الشرطة سنين تجلى لنا فتحا مبينا. هذا قيامة جيش حيدر وغدت تقلع باب خيبر نحو القدس قادمونا.
حالا به این فکر کردین که چرا همیشه سخت در این فشارها روی شونه های ملت هایی که میخوان مستقل باشند؟ چون استقلال هزینه داره اما میوه شیرینه. ایستادگی در برابر دشمن یه دستاورد بزرگ غیر فیزیکی داره و اون پیدا کردن خود واقعی مونه. وقتی درها رو به رومون میبندن مجبور میشیم به جای دست دراز کردن سمت بیگانه دستمون رو بذاریم روی زانوی خودمون. نتیجهش میشه دانشی که امروز از سلول‌های بنیادی تا اعماق فضا نفوذ کرده. ما یاد گرفتیم که امنیت خریدنی نیست، امنیت ساختنیه و این بزرگترین دارایی یک ملته.
درود و سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که روزهاتون سرشار از حال خوب، عشق و صمیمیت باشه. من آوا نوری هستم، با بخش اخبار هنرمندان در کنار شما عزیزان هستم. در این بخش قراره که اخبار، نوشته ها و یادداشت‌های هنرمندان عزیزمون رو بخونیم. این اخبار میتونه اطلاع رسانی باشه از سینما، تئاتر و اتفاقاتی که در تلویزیون قراره بیفته، فیلم هایی که قراره ساخته بشه یا در حال ساخت هست و فیلم هایی که اکنون از تلویزیون پخش میشه. و اما بریم سراغ اولین خبر و اولین تیتر. روح پیروز شاد شد، جنگ سینمایی با یوز از سعودی ها بردیم. انیمیشن یوز در سینمای روسیه اتفاق مهمی را رقم می زند. یوز به رتبه 30 جدول اکران سالانه روسیه رسیده و نزدیک به 260,000 دلار فروش داشته. البته این اعداد و ارقام زمانی معنای دقیق تری پیدا می کند که فروش یوز را بگذاریم کنار میزان فروش جهانی. جنگجوی صحرای سعودی ها که به صورت مشترک با آمریکایی ها تولید شد و هزینه ساختش بیش از 150 میلیون دلار برآورد شد. این فیلم میلیون دلاری چقدر فروش جهانی داشته؟ تنها 29,000 دلار، آن هم فقط در امارات. این یعنی یوز با حضور در روسیه توانسته نزدیک 9 برابر جنگجوی صحرا در فروش جهانی کسب درآمد کند. این تازه تنها بخشی از ماجراست. زمانی که هزینه ساخت چند میلیارد تومانی یوز را بگذاریم کنار، 150 میلیون دلاری که سعودی هزینش کرده، تازه عمق اهمیت اکران یوز در روسیه و فاجعه رقم زده توسط جنگجوی صحرا هویدا می شود. فاجعه‌ای که برای ما یک پیروزی آشکار است و نشان می‌دهد که تنها با صنعت انیمیشن می‌توانیم سینمای منطقه را چند گام جلو ببریم. و این نکته را بگم که انیمیشن سینمایی یوز رو شما عزیزان می‌تونین به صورت رایگان تماشا بکنین و لذت ببرین. حالا که حالا هوای سینمایی داریم، یه خبرم از سینما بگم که سینما همچنان بر مدار کمدی ها قرار داره. 10,000 نفر به تعداد مخاطبان اضافه شده. در هفته گذشته از 11 تا 18 اردیبهشت سینما میزبان 133,190 مخاطب بوده تا فروش 12 میلیارد تومانی را در گیشه هم رقم زده. این رقم در مقایسه با فروش هفته گذشته یعنی 28 فروردین تا 4 اردیبهشت که 10 میلیارد تومان بوده، حدود 2 میلیارد تومان افزایش داشته و 10,000 مخاطب در حال حاضر 6 فیلم آنتیک، تاکسیدرمی، نیمه شب، بهشت تبهکاران، قمارباز، خط نجات روی پرده سینماست و کمدی آنتیک به کارگردانی محمد هادی نائیجی با اختلاف بیشترین فروش را داشته است. با این حساب همچنان کمدی ها شرایط پایداری را برای سینما پدید آوردن. و شما شنوندگان عزیز میتونین برنامه بچینین و با خانواده برین، هم فیلم کمدی ببینین هم فیلم درام ببینین و از دور هم بودن لذت ببرین. و اما بریم سراغ تیتر بعدی. سریال لیلی و شیرین که بیش از جنگ رمضان به مدت 12 روز تولید لیلی و شیرین دوربینش شروع شده بود، از جمعه کار خود را از سر گرفته و به مدت 3 ماه دیگر فیلم برداری این کار ادامه خواهد داشت. علی مصفا، هدا زین العابدین و پارسا پیروزفر از بازیگران این سریال هستند. حمید رضا قربانی کارگردان این مجموعه هست. و این خبر با تیتر فیلم برداری سریال هدا زین العابدین و علی مصفا از سر گرفته شد، در فضای مجازی به انتشار رسیده. و اما نوید محمدزاده به تئاتر برگشت. نوید محمدزاده از 3 اردیبهشت ماه پرنده سیاه را در پردیس تئاتر و موسیقی دکور روی صحنه می‌برد. نمایشنامه پرنده سیاه که توسط پوریا سیدی و مریم حسینی ترجمه شده، نوید محمدزاده و مریم حسینی بازیگران این نمایش هستند و علاوه بر این محمدزاده تهیه کنندگی این نمایش را به همراه محمد قدس بر عهده دارد. آقای نوید محمدزاده آخرین بار سال گذشته روی صحنه تئاتر رفتن و امسال اواخر اردیبهشت ماه هم روی صحنه میرن و پرنده سیاه رو قراره که اجرا بکنن. کسایی که اهل تئاتر هستن و دوست دارن تئاتر رو ببینن، پیشنهاد میکنم که این تئاتر رو از دست ندن. و اما بریم سراغ آخرین تیتر بخش اول اخبار هنرمندان. اپیزود پناه و جان سریال اهل ایران منتشر شد. اپیزودهای پناه به کارگردانی علی جعفرآبادی و جان به کارگردانی رضا شریفی از مجموعه اهل ایران از 18 اردیبهشت در پلتفرم منتشر شد. سریال 14 اپیزودی اهل ایران محصول سوره که طراح و خالق آن محمد حسین مهدویان است و تهیه کنندگی آن را محمد رضا منصوری بر عهده دارد. امیدوارم که ببینین و لذت ببرین. بخش اول رو از سینما گفتیم، از پلتفرم ها گفتیم و از تئاتر گفتیم. لطفاً با بخش دوم با من همراه باشین و از همه شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه ما باشین.
خیلی خیلی وقتا میشه در دل محدودیت ها به موفقیت ها رسید. ایستادگی مقابل دشمن شاید اولش سخت به نظر بیاد، اما مثل ورزش کردنه. اولش عضله ها درد میگیره، ولی بعدش بدن قوی میشه. دستاورد این سالها برای ما اون غرور ملیه که وقتی میشنویم فلان داروی خاص رو فقط ایران تولید میکنه، کلی حس غرور بهمون دست میده. ما با ایستادگیمون ثابت کردیم که ایران یه بن‌بست نیست، بلکه یه میانبر بزرگ به سمت قله‌های علم و پیشرفته. یادتون نره قله مال کسیه که تا آخرین نفس قدم برمی‌داره.
چو پاره تنم میدانم، دلیل زنده بودنم میخوانم، ترانه و سرود من سرشت و تار و پود من، بهانه سجود من ایرانم، بهار بی خزان من، شکوه آسمان من، بهشت جاودان من ایرانم. بر لوح دلم ثبت است ای وطن، نامت تا ابد تا پای جان در رهت، ما دل سپردیم تاریخ این مرز و بوم، جاودان می شود من ایرانم، بهار بی خزان من، شکوه آسمان من، بهشت جاودان من ایرانم. تو پاره تنم میدانم، دلیل زنده بودنم میخوانم، ترانه و سرود من سرشت و تار و پود من، بهانه سجود من ایرانم، بهار بی خزان من، شکوه آسمان من، بهشت جاودان من ایرانم.
همه ما اومدیم اینجا تا انتقام خون رهبر شهدامونو بگیریم.
من از همینجا میخوام به ترامپ و نتانیاهو بگم که هیچ غلطی نمیتونه کنه و تا آخرین قطره خون پای میهنم کشور ایران میمانه.
با همه موجودمون میجنگیم و از ملتمون دفاع میکنیم. ما ملت ما حسینیم. درست از این آقای مرحبه، ولی ما در حالی روشه نمیدیم.
تا بگیم تمام شهدای مدرسه مینا و کنارشون هستیم. شهدای مدرسه مینا مثل کلاسی خودمونن و واقعا دوستشون داریم. و اینجایی که بگیم ما هر شد که میان اینجا جانمون رو فدای رهبرمون میکنیم، حتی در زمان قیمت ایشون هم بازم کنارشون.
ما هر شما هر روزون داریم اینجا تا بگیم انقلاب اسلامی ما با انجام
با این که رهبر انقلاب اسلامی شهید شد، ما در این عملیات میمونیم و اون رو ادامه میدیم.
ما تا آخرش پای انقلابی ما پشت انقلاب رو خیلی میکنیم. امام زمان هم همیشه رهبر ما.
اسلامی بیچارت میکنی.
سلام، من متولد 92 هستم. من اینجا اومدم به خاطر ملتم، به خاطر رهبرم، به خاطر رهبرم که شهید شد، خودشون فدای نیرون کرد.
با این که رهبرم شهید شده راهشو ادامه میدم.
با این که رهبرم شهید شده
من
پای ریحانم باید دوستم. اون همه خود میگه این دوست دارم.
دیدین آدم وقتی از سفر برمیگرده تا کلید رو توی قفل میچرخونه و بوی گرمای خونه به مشامش میرسه یه نفس راحت میکشه و میگه هیچ جا خونه آدم نمیشه. ایران برای همه ما همین حکایت رو داره. فرقی نمیکنه کجای این کشور پهناور زندگی میکنیم، شمال باشیم یا جنوب، همین که پامون رو این خاک دلمون قرصه. میهندوستی هم لزوما کارای عجیب غریب و بزرگ نیست. همین که هر کدوممون هر جایی که هستیم نذاریم چراغ یک گوشه از این خونه خاموش بشه، یعنی عاشق ایرانیم، یعنی تا پای جان هستیم، چون آدم خونشو رها نمی‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مجید آقا براری، کارشناس ارشد مشاوره، در خصوص مسائل مدیریت استرس دارم خدمتون مطالبی عرض میکنم. امروز میخواییم بریم سراغ بچه کوچیکا. امروز مطالبی که میخوام بهتون بگم برای کودکان مخصوصا تو سنین 5-6 سالگی به شدت به کار میاد. برای مدیریت استرس و مدیریت استرس بچه‌هاتون به شدت مهمه. وقتی که تو یک شرایط بحرانی قرار میگیرن، یکی از جاهایی که ما میتوانیم استرس بچه‌هامون رو بیاریم پایین، تو این نکته‌ای که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم، یه نظریه هستش به عنوان نظریه دلبستگی. حالا داستان این نظریه چیه؟ این نظریه توی 4 نظام میگنجه. نظام اولش بحث اکتشافه، نظام دومش بحث ترسه و نظام سومش بحث دلبستگی و مراقبته. آخرین نظامش میشه مراقبت. دیدی بچهای 2-3 ساله میرن چه میدونم کمد خالی میکنن، میرن ظرف و ظروف میارن بازی میکنن. داره اکتشاف میکنه بچه، داره میره به سمت جایی که بفهمه چه خبره. توی کودکای 5-6 ساله هم همینه، وقتی که میرید پارک میره دوستای جدید پیدا میکنه، یعنی داره اکتشاف میکنه. حالا همین بچه‌ای که فکر کن رفته کمد رو خالی کرده، چه میدونم ظرف و ظروف رو ریخته بیرون، یکی از ظرف‌ها افتاده شکسته، این بچه ترس برش میداره. نظام دوم چی بود؟ ترس. نظام سوم چه اتفاقی میفته؟ از صدای این، از شکستن صدای این فرار میکنه، میاد به سمت شما، به سمت دلبستگی. دلبستش کیه؟ دلبستش شمایید. وقتی که میاد به سمت شما، حالا اینجا درک میکنه مراقبت شما رو، دیگه اینجا رفتار شما رو میپسنده. یه پرانتز باز، یه چیزی بهتون بگم، بچه ها تو سنین نوزادی اولین زبانی که تشخیص میدن توی دوران نوزادی یکی دو ماهه، بچه که زبان نمیفهمه که، وقتی که تو داری مثلا باش حرف میزنی بچه از صورت شما، از نوع لحن شما یا خوشحال میشه یا ناراحت یا دچار استرس میشه یا دچار استراب ممکنه بشه. یعنی بچه از صورت شما غم و شادی رو میفهمه. اولین زبانی که بچه ها یاد میگیرن زبان بدن شماست. وقتی که بچه به دنیا میاد احساس تنهایی داره. توی 4 ماهگی به بعد بچه این حس رو درک میکنه که آها من یه کسی رو دارم که مراقبمه و اون مادر منه. حالا میتونه مراقب مثلا مادرم نباشه، یک مراقب، یک پرستار حتی باشه، ولی معمولا مادر. اینجا تازه بچه درک میکنه که یکی مراقب منه. از سن 8 ماهگی به بعد بچه ها به صورت طبیعی دچار استراب جدایی میشن. بچه ها دچار استراب جدایی میشن، این طبیعیه. چرا؟ چون این حس رو دارن که نکنه این مراقبه اگر نباشه چی، اگر بره چی. به خاطر همین شما میرید تو اتاق گریه میکنه بچه، احساس میکنه شما نیست شدید، شما خیلی ببخشید اینجوری میگم نابود شدید. کم کم توی سیر رشدی بچه ها به این درک میرسن که مامان من وقتی که رفته تو اتاق بر میگرده. متوجه شدید؟ مادرهایی که شاغلن و تو این دوران از 8 ماهگی به بعد یه سری تمرین ها رو با بچه هاشون انجام نمیدن، حالا من سعی میکنم تو این پادکست ها حتما بیارم این تمرین ها رو، یا بچه گریه میکنه بچه رها میکنن میرن، یا بچه بازی داره میکنه سرگرم بازی رهاش میکنن میرن، بچه دوچار استراب جدایی میشه و توی بزرگسالی خودش رو نشون میده. یه نکته دیگه هم این وسط ها بگم بعد بریم سراغ بحثمون. بچه ها تو دوران کودکی مثل اسفنج میمونن، همه چی رو جذبشون میکنن، تو دوره نوجوانی پس میدن. پس دوره نوجوانی دوره بحران تر میتونه باشه. بحران که هستش، بحران تر میتونه باشه برای بچه شما که به هر حال آسیبزا میتونه باشه. حالا تا الان چی میگفتیم؟ بحث اکتشاف. بچه اول میره اکتشاف میکنه، میره مثلا ظرف و ظروف رو میخواد ببینه چه خبره، یاد بگیره یا بفهمه، یه حالت اکتشافی داره. بعد توی وادی ترسی قرار میگیره، میره به سمت کسی که دلبسته است بهش. کیه اون؟ حالا مادر، پدر یا کسی که ازش مراقبت میکنه، انتهاش هم حس مراقبت داره. حالا بچه شما دستشو گرفتی بردی پارک، بچه چه اتفاقی براش میفته؟ یک دفعه میبینی تو پارک داره گریه میکنه، به سمت شما میاد، با دوستش دعوا شده. این بچه‌ای که با دوستش دعوا شده حالت اکتشاف بوده دیگه، رفته با بچه‌ها دوست پیدا کنه، بازی کنه، رفته اکتشاف کنه، بعد یه ترسی اتفاق افتاده، حالا دعواشون شده، ترس اتفاق افتاده، حالا اومده به سمت کی؟ مراقبش، کسی که بهش دلبسته است. میاد به سمت دلبستگی یا هم مراقبش. اینجا رفتار شما خیلی اهمیت داره توی استراب کودکان. چی کار باید بکنین؟ وقتی که بچه اومد به سمت شما بشینید، هم قد بچه‌تون بشید، تو صورتش نگاه کنید، تو چشماش نگاه کنید، لبخند داشته باشید. جانم خودتون رو کنترل کنید، شما هم نذارید زیر گریه، وای چی شد، وای چرا اینجوری شد، وای بریم اون پسر رو بزنیم، وای مثلا فکر کنید بعضی میگن زمین رو بزنیم، وای این اتفاق افتاده، وای وایا رو بذار کنار، بذار بچه تو رشد مناسب داشته باشه، بچه میخواد تو جامعه زندگی کنه. خودتون رو همقدر بچه کنید، تو چشمای بچه نها کنید، لبخند داشته باشین، بچه تو در آغوش بگیر، نوازشش کن، بذار حس مراقبت از تو داشته باشه، همدلی باهاش بکن، ازش توضیح بخواد، دستاشو بگیر، بگو مامان جان چی شده، با من صحبت کن، توضیح بده مامان جان، یا بهش بگو میفهمم آدم وقتی با دوستش دعواش میشه اذیت میشه، درکت میکنم، اینا رو بچه هاتون بگید، بذارید کلامی بچه حس امنیت از شما داشته باشه. اگر شد دوباره بهش بگید مامان جان دوست داری بری با دوستات بازی کنی، یا نه میبینید حالش یه خورده خوب نیست، یه خوراکی جایگزین کنید، یا میبینید که باز حالش خوب نیست، یه ذره از اون محل بهش بگید دوست داری با هم بریم، دوست داری الان بیای یه آبی بخوری. بچه تو آروم کن، بذار تو حالت استراب و استرس حسش، حالش، کاهش پیدا کنه. اما اگه بچه بیاد به سمت شما، شما شروع کنید مگه نگفتم با فلانی مثلا بازی نکن، مگه نگفتم اینجوری کن، علاوه بر اینکه استراب جدایی ممکنه داشته باشه بچه یا ممکنه بگیره از شما، بلکه حالش هم بدتر میشه. یکی از جاهایی که والدین میتوانن مدیریت بکنن بحث هیجانات بچه هاشونه. والدین عزیز، دوستان، وقتی که اوج هیجان بچته، تو حالت غم، تو حالت شادی، بچه‌تو نصیحت نکن. مگه نگفتم با فلان، مگه نه، این بچه نمیفهمه حرف شما رو. الان تو اوج هیجاناتش رو قبول کن، بپذیر. ولی اینکه تو گفتی بالا این سرسره نرو میخوری زمین، رفته خورده زمین، الان دیگه حالش بده، اون خودش حالش بده، تو دیگه حالش رو بدتر نکن. پس تو مواقعی که چه کودک چه نوجوانمون تو این حس، تو این حال یا تو حالتهای استرس قرار داره، هیجانش رو قبول کنیم، نه اینکه بیایم نصیحتش کنیم. حتی خودمونم اینجوری باشیم، دوست نداریم کسی نصیحتمون کنه. مثلا فکر کنید حالتون خیلی بده، یه غم عجیبی دارید، برید بعد مثلا یکی بیاد یا همسرتون یا یکی بیاد بگه خب فلان کارو نکن، خب فلان جا دیگه نرو، اصلا حالتون بد میشه، حستون بد میشه. بچه‌ها هم مثل ما حسشون بد میشه. بچه‌ها بیشتر تو حالت هیجانی قرار دارن و ما مراقب هیجانات بچه‌هامون باید باشیم. ممنونم ازتون، مراقب خودتون باشید. یا
خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، بر آسمان فکه ما عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سیب نمیزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
یه جوری از دور و نزدیک واسمون خط و نشون میکشن که انگار ما رو نمیشناسن. بابا ما همونایی هستیم که تو هر طوفانی ریشمون رو سفت‌تر چسبیدیم. ایران برای ما فقط یه اسم توی کتاب جغرافیا نیست، یک رگه که تو تنمونه و مثل نبض مدام میتپه. اگه میگیم تا پای جان، باور کنین شعار نمیدیم، داریم از یه غیرت قدیمی حرف میزنیم که دست به دست از پدرانمون به ما رسیده و ما هم قراره بدیمش به بچه هامون. ما اهل موندن و ساختنیم، نه کم آوردن. این خاک ریشه ماست و آدم بدون ریشه هیچ جای دنیا قد نمی کشه.